با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عازم ژنو شد. افراد مسلح چند تن از شهروندان سیدنی را به گروگان گرفتند. و اتحادیه اروپا یورش به دفاتر رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران را در ترکیه محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران صبح امروز دوشنبه عازم ژنو شد. نخستین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در دوره تمدید 7 ماهه مذاکرات قرار است از روز 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران و به نقل از عباس عراقچی، هیئت ایرانی پیش از آغاز مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. در دور قبلی مذاکرات بر سر آینده برنامه هسته ایران از طریق توافق کردند که مهلت مذاکرات را تا 30 ژوئن سال 2015 تیر ماه سال 1394 تمدید کنند. ادامه خبرها. افرادی مسلح روز دوشنبه با ورود به کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی استرالیا تعدادی از شهروندان را به گروگان گرفتند. جزئیات بیشتر در مورد این خبر را از مهتاب وحیدی راد مسئول خبر این بخش رادیو فردا می‌پرسیم که از شب گذشته این خبر را دنبال کرده. خانم وحیدی راد، گروه‌هایی که این گروگانگیری را به اصطلاح آغاز کردن تقریباً از چه ساعتی این کار انجام شده؟
کیان، گروگانگیری از صبح روز دوشنبه به وقت محلی آغاز شده. البته تا الان 5 نفر از گروگانها شامل 3 مرد و 2 زن موفق به خروج از این کافه شدند. البته هنوز مشخص نیست که این افراد آزاد شدن یا تونستن فرار کنن، اما تصاویر نشون میده این افراد وحشت زده هستند و به محض خروج از کافه به سمت ماموران پلیس میدون. پلیس سعی میکنه با گروگانگیرها تماس برقرار کنه، اما هنوز نتونسته بفهمه که انگیزه این گروگانگیری چیست.
آیا مشخص هستش که تعداد گروگانها چند نفر هستند در داخل این کافه رستوران در سیدنی؟
تعداد گروگانگیرها و تعداد گروگانها هنوز دقیق مشخص نیست. تعداد گروگانها از 13 نفر اعلام شده تا 40 نفر شامل 10 تن از کارکنان این کافه و 30 مشتری، اما هنوز تعداد دقیقی اعلام نشده.
این خبر در تمام رسانه‌های خبری انعکاس پیدا کرده و شاهد تصاویری هستیم که از تلویزیون‌ها و این شبکه‌ها پخش میشه. به نظر تو این تصاویر گویای چه چیزهایی هستند؟
ببین، اول کیان باید بگم که گروگانگیری در یک کافه و شکلات فروشی به نام لینت که یک برند شکلات هست رخ داده در مرکز شهر سیدنی. نیروهای پلیس تمام این منطقه رو تخلیه کردن و تحت کنترل دارن. تصاویر نشون میده تمام فروشگاه‌ها در این منطقه که مرکز سیدنی هست تعطیل شده. دولت استرالیا از شهروندان سیدنی خواسته که به این منطقه نزدیک نشن و البته همزمان با این گروگانگیری خانه اپرای سیدنی هم تعطیل و تخلیه شده.
وضعیت در محل کافه رستوران و اطراف اون همونطور که مهتاب برامون گفت در حال حاضر مملو از نفرات پلیس هستش و ما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های خبری، چه برداشتی میشه از این تصاویر داشت؟
یه سری تصاویر منتشر کردن شبکه‌های خبری و خبرگزاری‌ها که نشون میده یکی از افراد داخل کافه پرچمی سیاه در دست داره که روی اون پرچم با حروف سفید عربی نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، که نشون میده گروگانگیرها قطعا مسلمان هستن. این پرچم گفته شده شبیه پرچم داعش هست. که البته استرالیا چون یکی از کشورهای عضو ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی هست، ائتلافی که مواضع این گروه رو بمباران میکنه در عراق، به همین علت برخی از تحلیلگرا احتمال دادن که این گروگانگیری کار گروه خلافت اسلامی باشه، اما هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این گروگانگیری رو بر عهده نگرفته.
نخست وزیر استرالیا آقای تونی آبت هم ساعتی پیش در مقابل دوربین ها ظاهر شد و توضیحاتی داد. ایشون چی گفت؟
تونی آبوت نخست وزیر استرالیا با ابراز نگرانی عمیق از حادثه گروگانگیری در این کافه گفت استرالیایی ها مطمئن باشن که ماموران امنیتی ما مهارت ها و تجهیزات لازم رو دارن و به صورت حرفه‌ای به این حادثه واکنش نشون خواهند داد. تونی آبوت همچنین گفت انگیزه گروگانگیران احتمالاً سیاسی هست و به هر حال این خشونت رو محکوم می‌کنیم، چرا که به گفته او استرالیا جامعه‌ای طرفدار صلح هست.
خب همکاران ما در ساعات آینده همچنان خبر گروگانگیری در کافه در استرالیا، سیدنی استرالیا رو دنبال میکنن و به آگاهیتون میرسونن. از مهتاب سپاسگزاریم و از شما دعوت میکنیم به ادامه خبرها توجه فرمایید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اتحادیه اروپا یورش پلیس ترکیه را در روز یکشنبه به دفاتر رسانه‌ها و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگار محکوم کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان مسئول سیاست‌گذاری کشورهای همسایه در اروپا و پذیرش اعضای جدید در بیانیه مشترکی این اقدام را مغایر با ارزش‌های اتحادیه اروپا خواندند. پلیس ترکیه روز یکشنبه با یورش به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گلن، رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، 23 نفر را در استانبول و شهرهای دیگر بازداشت کرد. این عده به توطئه چینی برای سرنگونی دولت متهم شدند. اما به گفته یکی از مقام‌های افغانستان، مسئولان ایران ضمن تمدید اقامت 450 هزار تبعی افغان در ایران قرار است برخی از محدودیت‌های اعمال شده بر افغان‌هایی را که به طور غیرقانونی در ایران ساکن هستند از میان بردارند. فراهم شدن شرایط تحصیل برای افغان‌ها در دو رشته هوا و فضا و مهندسی معدن از جمله این امکانات است. می‌رویم سراغ روزنامه‌های ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد داشت اشاره کرده که به دستور رهبر جمهوری اسلامی قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده تا تغییراتی در اون داده بشه. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای مصطفی میرسلیم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییرات احتمالی قانون انتخابات گفته که یکی از تغییرات اصلی اینه که اکثریت نسبی جایگزین نصف به علاوه یک خواهد شد. یکی دیگر از تغییرات احتمالاً این هست که انتخابات دیگه دو مرحله‌ای نخواهد شد و در مرحله اول باید تکلیف انتخابات مشخص بشه. و نکته مهمتری که به نوشته روزنامه اعتماد در قانون انتخابات احتمالاً تغییر خواهد کرد اینه که حوزه‌های انتخابی خیلی کوچیک میشن، حد اکثر جمعیت 300 هزار نفری خواهد داشت و البته هر ایرانی دیگه حتی در انتخابات مجلس هم فقط به یک نفر رأی میده و دیگه مثل حالت فعلی نخواهد بود که مثلا برای نمونه شهروندان تهرانی باید به 30 کاندیدای انتخابات مجلس رأی بدن.
و روزنامه کار و کارگر از اعتراض پرستاران به تبعیض بین پزشکان و کادر درمانی گزارشی داده. دلیل اعتراض پرستاران چی بوده و خواسته اونها چی هست؟
روزنامه کار و کارگر در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته شماری از پرستاران از شهرهای مختلف حاضر شده بودند در تهران و در مقابل نهاد ریاست جمهوری یا ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. دلیل اصلی اعتراضشون به نوشته روزنامه کار و کارگر تبعیضی هست که در میان پرداختها به پزشکان و پرستاران وجود داره. این روزنامه اشاره کرده که در حالی که در اغلب کشورهای دنیا حد اکثر دریافت پزشکان و تفاوتش نسبت به پرستاران 3 برابر هست، در ایران در برخی مواقع به 10 برابر میرسه. و البته این روزنامه شعارهای پرستاران رو هم بهش اشاره کرده، گفتن که ما حدود 95% جامعه بهداشتی و درمانی ایران رو تشکیل میدیم، اما تنها 5% دریافت‌ها یا بودجه به پرستاران میرسه و خواستار احیای حقوق صنفی خودشون شدن.
روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره میزان افزایش بودجه وزارتخانه‌های مختلف در بودجه سال آینده. کدام وزارتخانه‌ها بیشترین و کدومشون کمترین بودجه را در سال آینده به خودشون اختصاص دادند؟
اونطوری که روزنامه شرق در این مقایسه نوشته اینه که وزارت بهداشت با نزدیک 70% افزایش بودجه در سال 94 پیشتاز همه وزارتخونه ها هست. بعد از اون وزارت ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دارن. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم به ترتیب حدود 28% افزایش بودجه خواهند داشت. کمترین میزان افزایش بودجه در سال آینده تعلق گرفته به وزارت علوم که به نوشته روزنامه تنها حدود 7% بودجه وزارت علوم نسبت به سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. و این روزنامه اظهارات شماری از مقام‌های وزارت علوم یا رؤسای دانشگاه‌ها رو در انتقاد از عدم تناسب میان افزایش بودجه وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها رو منعکس کرد.
شهرام، روزنامه خراسان هم گزارشی داره درباره غیر مقاوم بودن ساختمان‌ها و نوشته که زندگی در خانه‌های لرزان فقط 25% ساختمان‌ها مقاوم هستند.
بله، روزنامه خراسان در این گزارش با اشاره به اینکه ایران یک کشور حادثه خیز هست و سیل، زلزله و انواع بلایای طبیعی در ایران معمولا رخ میده، اما در مقابل روزنامه اشاره کرده که ساختمان‌ها در ایران مقاوم نیستن. عمر مفید ساختمان ها بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و روزنامه خراسان اون رو منعکس کرده در ایران 30 سال هست، در حالی که در سایر کشورها حدود 100 سال هست. علاوه بر این روزنامه نوشته که حدود 70% سازه های مسکونی به کار رفته در کشور ایران بیدوام هستند و در مقابل زلزله بالای 6 ریشتر قابلیت مقاومت ندارند.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های بامداد امروز ایران را در گفتگو با همکارمان نوشین سید‌حسینی ورق می‌زد.
در گزارش این هفته کارنامه، اعتراض تشکل‌های کارگری ایران به افزایش قیمت انواع نان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12 شنوندگان رادیو فردا هر روز بر روی این پیامگیر برای ما دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را ضبط می کنند. شما هم می توانید این کار را بکنید. اکنون می شنویم برخی از دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را.
میگم ما ایرونیا اگه یه روز بریم از نونوایی نون بگیریم بعد بیایم خونه یه نون اضافه باشه تا صبح خوابمون نمیبره. حالا این کاسای کلون که پول از سر صبح این نون مردم برداشتن، اینا وجدان ندارن؟ اینا چجوری خوابشون میبره؟
من از مسئولین جمهوری اسلامی و خصوص علمای اعلام میخوام برای ما مردم ایران توضیح بدن تفاوت عملکرد 30 ساله خودشون رو با جریان داعش. این رو روشن کنن برای ما هم تفاوت این عملکرد 30 ساله اینا با جریان های داعش که این همه تو بوق و کرنا میدمن و هم میگن اینا سلام کردن و همون کردن، بگن فرق خود ما با جریان داعش چیه؟
سوالم اینه، مگر مالیات حق و ناس نیست برگردن قرارگاه خاتم الانبیا و بیت رهبری و تمام افرادی که در طول این 34 سال بیت المال رو بالا کشیدن و به نوعی حق مردم رو پرداخت نکردن که همون مالیات هست؟ چرا الان نمیان برن پیش مجتهدینشون بشینن و بگن آقا ما اینقدر خوردیم اینقدر بردیم، به فرض محال که از امسال موظف بشن به پرداخت مالیات؟ مالیات 30 سال گذشته رو کی جوابشو میده؟ چرا به راحتی عبور میکنین از این مسائل؟ همین شماهایی که 5 سال قبل اگر یک نفر گفته رأی من کو، هنوز به عنوان فتنه‌گر دنبالشین و رأی غیابی صادر میکنین، ولی اونهایی که مال مردم رو در طی 30 سال خوردن، چرا از اونا سوال نمی کنید که آقا بیایید مالتون حلال کنید اگه مسلمانین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.